مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند نیروهای ویژه ایالات متحده اولین عملیات زمینی خود را در افغانستان به پایان برده و آن کشور را ترک کردند. ایالات متحده روز شنبه آغاز عملیات زمینی در افغانستان را با حملات هوایی به مواضع طالبان پیگیری کرد. به گفته مقامات نظامی ایالات متحده، خلبانان روز شنبه عملیات خود را بر اهداف نظامی در مناطق روستایی افغانستان متمرکز کردند. این حملات هوایی در پی انتشار گزارش‌هایی انجام می‌گیرند که حدود 100 تن از نیروهای ویژه ایالات متحده نخستین عملیات زمینی خود در جنوب افغانستان را تکمیل کرده و بامداد شنبه از آن کشور خارج شدند. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده میگوید 2 تن از نیروهای ایالات متحده روز جمعه در سانحه سقوط هلیکوپتر خود در پاکستان کشته شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این 2 سرباز بیهوده جان خود را از دست ندادند و اینکه آمریکاییان باید به گفته وی هنگامه‌هایی از فداکاری را انتظار داشته باشند. برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان با تایید عملیات زمینی یگانهای ویژه ایالات متحده در خاک افغانستان گفت نیروهای جبهه متحد آماده پیشروی‌اند.
البته برنامه نظامی ما مسئولین نظامی برنامه‌ای دارند که در وقت مناسب اینها کارهای اساسی خود را شروع میکنند. در قسمت های 2 خط اساسی فخار و شمال کابل هنوز پروگرام های اساسی خود را پیاده نکردن. در مناطق غور و بادغیس و مزار شریف و سمنگان فعالیت هایی را که بر اساس پلان قبلی تر و شده شروع کرده بودن اونجا نتایج خوبی گرفتن و ما امیدوار هستیم در اینجا هم با آغاز کاری جدی تغییرات اساسی را نمیده.
برهان الدین ربانی روز شنبه در جریان بازدید از نیروهای جبهه متحد در 10 کیلومتری خطوط مقدم جبهه نبرد با طالبان گفت جبهه متحد از نیروهای بسیاری در پیرامون مزار شریف برخوردار است.
ناگفتن امانه که کارها در مزار شریف با هم آهنگی چندین جبهه که در اونجا از طرف وزارت دفاع تنظیم شده اونجا کار خود آغاز کردن. البته بعضی ها بعد از جبهات سرعت عمل به کار انداختن و تا نزدیکی میدان هوایی آمدن و در میدان هوایی هم نزدیک شدن. البته دوباره باز هماهنگی جدیدی روی دست است که بر اساس از اون امیدوار هستیم که کارهای بسیار عمده و تغییرات بسیار جدی در اونجا بدیان ده.
برهان الدین ربانی همچنین گفت علی‌رغم وعده‌های بسیار آنها تا کنون کمک‌هایی را از سوی جامعه بین المللی دریافت نکردند.
همیشه تمام کشورها و از امریکا ما همیشه تقاضا داریم که برای مبارزه که فعلا تقریبا یک مبارزه جهانی را گرفته مردم و مردم افغانستان و با دولت اسلامی کمک صورت بگیره. گرچه هنوز کمک ها شروع نشده شاید پلان و پروگرامی داشته باشیم که نمیدونیم چی وقت این کار شروع میشه.
برهان الدین ربانی از سوی مجامع بین المللی به عنوان رئیس جمهوری قانونی افغانستان به رسمیت شناخته می شود. نمایندگانی از حدود 40 کشور اروپایی روز شنبه در بروکسل گرده هم آمدند تا درباره نبرد تحت رهبری ایالات متحده با تروریسم جهانی و حملات ایالات متحده به افغانستان گفتگو کنند. این کنفرانس توسط بلژیک رئیس کنونی اتحادیه اروپا برگزار شده است. رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در گانه بلژیک بار دیگر قوی‌ترین حمایت خود را از عملیات نظامی ایالات متحده اعلام داشتند. گزارش حاکی است بیشتر کشورها در نشست روز شنبه در سطح دستیار یا معاون وزیر شرکت کردند. 15 کشور عضو اتحادیه اروپا همراه نمایندگان 13 کشور نامزد عضویت در آن اتحادیه در نشست روز شنبه شرکت داشتند. به گفته مقامات ایالات متحده نشانه‌های به دست آمده از باکتری سیاه زخم در واشنگتن، نیویورک و فلوریدا با هم شباهت دارند و ممکن است از منبع واحدی ارسال شدند. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده تام ریج این مطلب را در کاخ سفید به خبرنگاران اظهار داشت.
Test to date have concluded that the strains are indistinguishable. They are similar. The tests to date also have shown
تام ریج گفت تأثیر باکتری سیاه زخم از آنچه که در ابتدا نسبت به آن بیم می‌رفت کمتر تأثیرگذار بوده است. و همچنین گفت هنوز بسیار زود است که درباره واحد بودن منشأ پاکت‌های ارسال شده حاوی باکتری سیاه زخم اظهار نظری واقعی به عمل آید. در همین حال دو مورد دیگر از آلوده شدن افراد به باکتری سیاه زخم در ایالات متحده گزارش شده است. یک کارمند روزنامه نیویورک پست و یک کارمند دیگر اداره پست در ایالت نیوجرسی به ترتیب به عنوان هفتمین و هشتمین فرد در روز جمعه گزارش شدند که به باکتری سیاه زخم آلوده گشتند. از سوی وزیر بهداشت آرژانتین هکتور لومباردو شامگاه جمعه گفت نتیجه آزمایش در مورد وجود باکتری سیاه زخم در نامی که از میامی به بوینس آیرس ارسال شده مثبت بوده است. رهبرانی از 20 کشور حاشیه منطقه اقیانوس آرام اجلاسی دو روزه در شانگهای را آغاز کردند که عمدتاً بر تلاش‌های ضد تروریسم و ریزش اقتصاد جهانی تمرکز خواهد یافت. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ایپک انتظار می‌رود با صدور یک اعلامیه ضد تروریسم حملات 11 سپتامبر علیه ایالات متحده را محکوم کنند. آنها همچنین توافقنامه‌ای را برای ارتقای سطح تجارت و سرمایه گذاری در منطقه به امضا خواهند رساند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه طی سخنانی در حاشیه اجلاس ایپک گفت مبارزه ضد تروریسم به سخن وی نبردی برای نجات جهان متمدن است. جورج واکر بوش پیشتر در روز شنبه با نخست وزیر مالزی مهاتیر محمد و نخست وزیر ژاپن یونیچیرو کویزومی دیدار کرد. سازمان ایپک که 21 کشور در آن عضویت دارند تقریبا نیمی از مبادلات تجاری جهان و 60% از تولید جهانی را در دست دارند.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها حدود 53 دقیقه دیگر. برنامه را دوستان با مطالب مربوط به رویدادها و تحولات افغانستان ادامه می‌دهیم. سخنگوی ژنرال دوستون، یکی از فرماندهان جبهه متحد افغانستان، خبر کشته شدن او را که از تلویزیون الجزیره در قطر پخش شده بود تکذیب کرده است. همکارمان جان خاکزاد برای اطلاع از آخرین تحولات سیاسی و نظامی در افغانستان با سید نصیر احمد علوی، سخنگوی اسماعیل خان، فرمانده نیروهای جبهه متحد در جنوب غرب افغانستان، استاد عطا، فرمانده جبهه متحد در سمنگان و با سخنگوی ژنرال دوستم گفتگو کرده است.
به گزارش خبرگزاری ها، حملات زمینی نیروهای ائتلاف بین المللی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا علیه طالبان و تروریست هایی که در افغانستان پنهان شده اند در مناطق جنوبی افغانستان آغاز شده است. آقای سید نصیر احمد علوی، سخنگوی اسماعیل خان، فرمانده نیروهای متحد شمال در جنوب غرب افغانستان، در این زمینه به بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
بله، این خبر ما دیروز از ترین رادیوها ما هم داشتیم. بر علاوه از اون ادعای هم طالبان داشتن که قوت‌ها در حدود بین 100 تا 200 نفر در جنوب افغانستان در منطقه ارغنداب و قندهار آمدن.
بعد خودتون وضع جبهه هایی که تحت فرماندهی اسماعیل خان هست، وضع جبهه ها چطور هست؟ آیا پیشروی هایی صورت گرفته در این ساعات اخیر؟
همونطور که به جریان قرار دارن، ما در ولایت بادغیس افغانستان هستیم. بعد از فتح ولسوالی های قادس، جوند، تگاب علم، آفکمری، در نهایت مجاهدین امی حال هم در فاصله 2 کیلومتری شهر قلعه و جابجای هستن. با طبیعتا تصرف یک شهر و هم با توجه به و عمل کرده جوهز کارانه که طالبات ای افصال داشتن، تدابیر خاص خود لازم داره. یعنی ما دفتا هم برای تصرف شهر مشکل خاصی نداریم، اما به خاطر تدابیر خاص از او تا اتخاذ میشه طبیعتا مشکلات طالبات برای مردم به وجود آورده بودن. احتمال داره که مردم انتقام جویی بکنن. به خاطر این مسائل منتظر هستیم که بعد از اون تدابیر خاص و لازمه که اتخاذ بشه انشالله عملیات به استقامت آغاز بشه.
استاد عطا، فرمانده نیروهای متحد شمال در اطراف شهر مزار شریف در شمال افغانستان، نیز در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از آخرین تحولات نظامی در افغانستان سخن میگوید.
احوال جدیدی که با ما بشیر حملات هوایی، یعنی ظرفات هوایی بالای موازی طالبا به ورسالی کشیدیم و خارج ورسالی داریست نیم ساعت قبل آغاز شده.
استاد، تا خبرگزاری های بین المللی گزارش هایی رو منتشر می کنن مبنی بر اینکه نیروهای تحت فرماندهی شما به زودی میدان هوایی نزدیک مزار شریف رو تصرف خواهند کرد تا نیروهای ائتلاف بین المللی علیه تروریست بتونن دوشادوش شما علیه طالبان و تروریست ها مبارزه کنن. آیا شما این خبرها رو تایید می کنید؟
بله، تعدادی از نیروهای ما وارد ولسوالی مارمال و نقاط مشتبه با میدان هوایی شهر مزار شریف شدن، اونجا پایگاهی ساختن، استقامت کردن، ولی برنامه ای ما وارد شدن به ایجودی ها داخل شهر نیست. ما میخواییم که ولسوالی ها و واحدهای اداری اطراف شهرهای مرکزی را تصحیح و تصرف بکنیم، از وجود اعمال بیگانه پاک بسازیم، بعد به مرحله دوم ما وارد شهرها و یا رفتن به سوی شهر تصمیم بگیریم با داشتن یک نظام و یک دسیپلین خوب.
استادت، آیا نیروهای ائتلاف بین المللی در شمال وارد افغانستان شده اند یا نه هنوز؟
در شمال تصدر با این نزدیکی ها تعدادی از مامورین امریکا و یا متحدینش وارد ولسوالی ترسه در شمال شدن. تصمیم ای است با تشریف مسایی از پیاده از دولت اسلامی و تلاش ما ای است که با حملات پیاده ما ضربات هوایی امریکا هماهنگ شود.
خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه جنرال دوستم در جریان عملیات نظامی کشته شدند. شما در این زمینه آیا خبری دارید آقای استادتا؟
من این خبر با قوت تکذیب میکنم. یک حزب است، خبر غلط است. جنرال دوستم حیات بسر میبره، سری حال است. من لحظات پیش همش با تماس بودم.
در مورد خبر کشته شدن جنرال دوستم از دفتر فرماندهی او در افغانستان سوال کردیم که آیا این خبر صحت دارد. سخنگوی جنرال دوستم در پاسخ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت
هیچ جوری صحت داره ای؟
یعنی شما تکذیب میکنید؟
شما باورم کردین پس؟
به همین خاطره که من از شما سوال میکنم، آیا امکان گفتگوی کوتاهی با جنرال دوستم در حال حاضر وجود داره؟
اونا خیلی ها مشغول هستن.
بله بله،
همه روزا خیلی ها مشغول هستن، هیچ اصلا یک لحظه هم نه تلفن نمیتونم بیان.
گفتگوی جان خاکزاد را شنیدید با چند تن از مسئولان جبهه متحد در داخل افغانستان. و اما بودن یا نبودن طالبان در دولت ائتلافی آینده افغانستان، بر سر این پرسش میان پاکستان و دیگر کشورهای منطقه اختلاف نظر وجود دارد. گزارشی در خصوص مواضع این کشورها بهمن باستانی.
فردا درست دو هفته می شود که حمله نظامی آمریکا با مشارکت بریتانیا به افغانستان آغاز شده و لحظاتی بعد از آغاز حمله جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در نطقی تلویزیونی سرپیچی طالبان از تحویل دادن اسامه بن لادن مظنون اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را انگیزه محوری حمله به افغانستان اعلام کردند. در جریان حمله طی دو هفته گذشته هم رئیس جمهوری آمریکا درخواست تحویل دادن اسامه بن لادن را بار دیگر به طالبان اعلام کرد و حتی صراحت داد که در صورت انجام این امر ممکن است عملیات نظامی آمریکا در افغانستان متوقف شود. طالبان با گذر زمان بر تحویل ندادن اسامه بن لادن و فرمان جهاد ملا عمر رهبر طالبان علیه آمریکا بیشتر و بیشتر تاکید کردند. با این وجود طالبان متحدی دارد که آمریکا نمیتواند بدون در نظر گرفتن آن سیاستهایش را در منطقه پیش ببرد. پاکستان. دولت پاکستان همزمان با حفظ روابط خود با طالبان فضا و پایگاه هوایی در اختیار آمریکا قرار داده تا به طالبان حمله کند و اصولاً بدون همکاری قاطع پاکستان با آمریکا عملیات نظامی کنونی در افغانستان ممکن نبود. بر همین زمینه است که کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در سفر هفته گذشته خود به دهلی نو گفت آمریکا در برابر هر گونه تهدید تروریسم که مستقیما پاکستان را هدف قرار دهد ایستادگی می‌کند. در فردای این سخن بود که هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر دست به آرایش نظامی تازه زدند و به نیروهایشان آماده باش دادند. کولین پاول پیش از سفر به دهلی نو در اسلام آباد پاکستان گفت در آینده افغانستان باید دولتی حاکم شود که راضی کننده همه کشورهای همسایه افغانستان باشد. از شمار 6 کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان از نظر میزان نفوذ در افغانستان و نیز در منطقه از اهمیت بیشتری برخوردارند. پاکستان با مطرح کردن جناح میان رو طالبان خواستار حضور همچنان طالبان در قدرت سیاسی در افغانستان است، حال قدرتی واحد یا مؤتلف با گروه‌های دیگر. در پاسخ به اظهارات روز چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا در این پیوند بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته به تاجیکستان و ترکمنستان رفت و در شهر دوشنبه اعلام کرد ایران و تاجیکستان با حضور طالبان در قدرت سیاسی آینده افغانستان مخالفند. بلافاصله روسیه و هند هم همین موضع را اعلام کردند. روز گذشته همزمان یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان بعد از دیدار با رئیس جمهوری و وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد با صراحت گفت ما باید از شر طالبان خلاص شویم. از سوی دیگر سران اتحادیه اروپا در اجلاس روز جمعه خود در بروکسل اصولا سرنگونی نظام طالبان را مطرح نکردند و از ضرورت نابود کردن تروریسم سخن گفتند. اپوزیسیون طالبان هم که جناح‌های آن هر کدام در تهران یا مشهد دفتری دارند و به طور همه جانبه از سوی ایران و روسیه حمایت می‌شوند، می‌گویند در دولت ائتلافی آینده همه گروه‌ها از جمله محمد ظاهر شاه می‌تواند سهمی داشته باشد. این نیز مخالف موضع ایران است. ایران تنها دولت برهان الدین ربانی را که توسط طالبان در سال 96 میلادی برکنار شد، دولت قانونی و موجه افغانستان می‌داند. موضعی که مستقیما ایران را در برابر پاکستان و متحدان آن قرار می‌دهد. هرچند که برخی از کشورهای اروپا با هیچ یک از این مواضع همسویی نشان ندهند و بیشتر از محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان دفاع کنند. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران در برابر یک سیاست فعال اما از نظر نظامی کم اهمیت، یعنی در جلوی صحنه قرار دادن محمد ظاهر شاه قرار دارد و از سوی دیگر در برابر یک سیاست فعال نظامی که از حضور طالبان میان رو در آینده افغانستان دفاع می کند.
همانطور که شنیدید، بالا گرفتن زمزمه احتمال حضور بخشی از نیروهای طالبان در ساختار حکومت آینده افغانستان نگرانی گسترده‌ای در میان مخالفان این جنبش بنیادگرای اسلامی پدید آورده است. همین نگرانی نماینده دولت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد را به واکنش تند در برابر این زمزمه‌ها واداشته است. نمایندگی دولت اسلامی افغانستان با ریاست برهان الدین ربانی شامگاه گذشته با انتشار اعلامیه مخالفت صریح خود را با حضور طالبان در حکومت آینده افغانستان رسما اعلام کرد. همزمان دیگر گروه‌های مخالف طالبان به خصوص شیعیان افغانستان نیز با حضور طالبان در حکومت آینده افغانستان مخالفند. در همین زمینه گفتگوی داریم با محمد حسن جعفری، رهبر مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان. علیرضا طاهری.
آقای جعفری، ممکنه بفرمایید که نظرتون راجع به حضور طالبان، لاقل نیروهایی که موسوم شدند به نیروهای معتدل طالبان، در ساختار حکومت آینده افغانستان چیه؟
ما داری که طالبان بیان مجددان در افغانستان روی کار بیان، به هیچ وجه نه تنها ما راضی نیستیم، خیلی اصلا مردم افغانستان راضی نیستن. طالب ها نمیتونن در آینده افغانستان نقش بازی کنن. اینها نامی نیه که در افغانستان ندارن. اینها یا میانه رو یا تنده و یا کنده، این مطرح نیست اونقدر. امروز مسئله بالاتر از اوست، تحقق پیدا کردن یک حکومتی با قاعده وسیع در افغانستان که در روی در برگرینده تمام مردم افغانستان باشه، منهای طالبان. طالبان اونایی که تحت عنوان طالب هستن نمیتونن در افغانستان نقش را ایفا کنن، نقش را بازی کنن، چون مردم افغانستان از اونها راضی نیستن و اونها را نمیتونن بپذیرن. با توجه به اینکه اونها در مزار قتل عام انجام دادن، هزاران نفر را کشتن، در بامیان همینطور، در کابل همینطور، شما شاهد بودین که حتی همون نجیب الله را همین طالبا کشتن، آقای شهید عبدالعلی مزاری را همین طالبان کشتن و صدها انسان دیگر را کشتن، اینها نمیتونن در افغانستان نقش ایفا کنن. ما این کلن نقش اونها را در آینده افغانستان به صلاح نه مردم افغانستان میدونیم نه به صلاح حکومت آتی افغانستان، هر حکومتی که میخواد پیاده بشه.
اما آقای جعفری، همین اتهامات متوجه نیروی مخالف طالبان هم هست، یعنی در واقع نیروهایی که معروف هستند به نیروهای اصلی مخالف طالبان، اونها هم کشتار کردند، اونها هم با هم اختلاف داشتند. مثلا همین شاخه شیعی نیروهای جهادی افغانستان رو مثال میزنیم، چند دستگی در اون، شاخه آقای اکبری، شاخه آقای خلیلی و شاخه شما و همینطور حرکت که شیخ آصف محسنی بنیاد گذاشت، حتی شیعیان افغان هم با هم متحد نیستند.
من این نظر شما را قبول ندارم، به این دلیل که شیعیان افغانستان اگر در ابتدای یک سری مشکلات منطقی یا مقطعی وجود دیگری در گذشته ها داشتن، شاید داشتن، ولی در این مرحله من بعید میدونم چنین مشکلاتی داشته باشن، چون الان مسئله وحدت ملی مطرحه، مسئله حکومت با قاعده وسیع مطرحه است. میبینین که همشون در کنار هم هستن، الان چه حزب وحدت آقای اکبری، چه حزب وحدت به رهبری استاد خلیلی یا حرکت اسلامی. البته یک مقدار اختلاف سلیقه در بعضی گروه ها هست، ولی خب سلیقه و افکار حزبی اونقدر نتیجه نداره. مردم افغانستان امروز خواستار یک حکومت با قاعده وسیع هستن.
با این همه آقای جعفری، تجربه نشان داد که در موقعی که دولت مخالف طالبان بر سر کار بود در افغانستان، در کابل، مقدار کسانی که در درگیری های درونگروهی کشته می شدن حتی بیشتر بود از میزان کسانی که کشته می شند در حملات هوایی اخیر آمریکا. چه تضمینی هست که این دور باطل تکرار نشه؟
این بار البته متاسفانه در گذشته نارسایی های زیادی بود که گروه ها و تجاربی رو که باید می داشتن متاسفانه نداشتن. الان دیگه مردم افغانستان هم خسته شده و باید جهانیان هم به این باور رسیده باشه که مردم افغانستان آلام و دردشون بیش از اندازه. باید سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد، کشورهای مثل آمریکا، ایران و کشورهایی که مؤثر و مفید، اینها باید بیش از این وضعیت افغانستان را درک میکنن، شرایط افغانستان را درک میکنن. واقعا یک بیان همه پاکستانی ها واقعا دخالت کردن در مسائل افغانستان. پاکستانی ها رو ما به عنوان حسابشون جدا از برفاست کشورهای دیگه همسایه میدونیم. اینها نباید انقدر دخالت بکنن در مسائل افغانستان. الان کشورهایی که مؤثر، مثلا جمهوری اسلامی ایران، مثلا سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، اینها یک بیان، بعض از ایالات متحده آمریکا، اینا همه بیان مشکلات مردم افغانستان رو واقعا ریشه‌ای حل کنن. اگر میخوان اون تروریست ها، اونها الان تلفات نمیده، این جنگ و درگیری که هست اغلب مردم افغانستان تلفات میده. البته یک بخشی چیزی که تلفات شده، خب اونها یک جو به وجود میارن، بالاخره چی بخون چی نخون. تروریست ها، ما زمینی که مخالف تروریست هستیم، زمینی که مخالف طالبان هستیم، دل خوش از طالبان نداریم، از اسامه بن لادن نداریم. بارها ما تاکید کردیم که اسامه بن لادن و نیروهاش از افغانستان بره بیرون، یعنی مردم افغانستان خواستار اینها نیست که اینها در افغانستان بمونن، اینها باید افغانستان را ترک کنن. منتها کم شنیدن این مطالبی که ما یادآوری میکردیم، اون موقع شاید زود بود، ولی امروز دنیا به این باور رسیده که باید طالب ها افغانستان را، اونایی که واقعا افغانی نیستن، خارجی هستن، مثلا از چچن هستن، الجزایر هستن، از کشورهای عربی هستن، جاهای دیگه هستن، از کشمیر هستن، اینا افغانستان را ترک کنن. اونایی که پاکستانی هستن افغانستان را ترک کنن، در افغانستان نمونن. مردم افغانستان مصیبت زیاد داره، بیش از این دیگه مردم افغانستان را نباید درد داد.
نظرات محمد حسن جعفری، رهبر مجمع فرهنگی انقلاب افغانستان، رو میشنیدید در گفتگو با علیرضا طاهری. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید یافتن راهی برای حل مشکل افغانستان و روی کار آوردن دولتی فراگیر بعد از سقوط طالبان و ایجاد نظم در افغانستان بعد از تقریبا 3 دهه بی‌نظمی و بی‌قانونی کاریست بسیار دشوار. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
اخضر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود تاکید کرد که تمام راه‌ها برای نظمی که باید پس از طالبان در افغانستان به وجود آید باز است. با این حال یادآور شد که سازمان ملل بر آن نیست یک نقش انتقالی یا صلح‌بانی در آن کشور ایفا کند. ابراهیمی که زمان وزیر امور خارجه الجزایر بود، افغانها را مردمی مغرور که دوست ندارند خارجیان را ببینند در اونیفورم های نظامی ببینند توصیف کرد و اصرار داشت توجه سازمان ملل متحد همچنان بر فعالیت های دراز مدت مانند فراهم آوردن کمک های انسان دوستانه و تقویت کوشش هایی که برای پایان دادن به جنگ داخلی افغانستان جریان دارد متمرکز خواهد بود. اختر ابراهیمی گفت از مشکلات پیش رو کاملا آگاه است و افزود سازمان ملل بر آن است نخست با تمام افغانها و با تمام کسانی که در افغانستان زینف بودند و نگران وضع آن هستند و بر گروه ها و جناح گوناگون نفوذ دارند همکاری کند. ابراهیمی که قبلا نیز نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان بود اما در سال 99 کنارگیری کرد گفت نمیتوان راه حلی آنی برای این مشکل ارائه داد. آنچه سازمان ملل میتواند انجام دهد این است که طرفهای متخاصم و مدعی را کنار هم بنشاند. هنوز روشن نیست که در صورت موفقیت حملات هوایی در واژگون کردن حکومت طالبان سازمان ملل چه نقشی ایفا خواهد کرد. اما اختر ابراهیمی گفت امیدوار است شرایطی که در گذشته سازمان ملل را از کمک مؤثر به افغانستان باز می‌داشت تغییر کند. اختر ابراهیمی افزون بر کنفرانس مطبوعاتی با دیپلمات‌های کشورهای عضو شورای امنیت نیز ملاقات کرد و بعداً به نقل از او گفته شد که با وجود کشوری از سنگ گسیخته بدون شالوده‌های زیربنایی کافی و ارتش ملی مقادیر عظیم اسلحه و همسایگانی ناراحت و نگران یافتن راه حل آسان نخواهد بود. اختر ابراهیمی گفت وظیفه فوری پیدا کردن راه حلی است که کمتر بد باشد و اجرای آن است. در هفته‌های اخیر به ویژه در پی حملات هوایی آمریکا راه حل‌های گوناگونی مطرح شده است، از جمله برگزاری جلسه‌ای از رهبران قبایل برای تشکیل یک ائتلاف فراگیر به رهبری نمادی محمدزاده‌شاه، تشکیل یک نیروی پاسدار صلح و یک دولت از سوی سازمان ملل متحد یا آن گونه که ترکیه پیشنهاد کرده است اعزام یک نیروی امنیتی مسلمان تا یک راه حل قاطع. این مشکل در هفته‌های اخیر در واشنگتن نمایان‌تر شده است. مثلا بنا به گزارش‌های مطبوعاتی مقامات دولت بوش تایید کردند که سازمان اطلاعات مرکزی تا کنون نتوانسته است در گروه قومی پشتون که طالبان در آن ریشه دارد عناصری را که بتوانند بخش از ائتلاف حاکم جدید باشند شناسایی کند. کارشناسان یادآور می‌شوند که بدون پشتون‌ها دولت قادر به کار نخواهد بود و پاکستان نیز که به ازبک ها و تاجیک های اتحادی شمال مزنون است آن را قبول نخواهد کرد. طالبان در آغاز به عنوان عاملی که خواهد توانست به نبردی بی پایان در میان گروه های رقیب و به فساد و بی قانونی که تمام کشور را در خود گرفته بود پایان بخشد مورد استقبال قرار گرفت. اما آنها که در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تجربه‌ای نداشتند بران شدند جامعه را بر اصول کاملا اسلامی در راستای تعبیر خود استوار سازند. بنابراین تلویزیون، موسیقی و سینما را ممنوع ساختند، به اعدام‌های علنی و بریدن دست و پای مجرمین پرداختند، زنان را از کار و تحصیل باز داشتند و نیز به بن لادن وقتی از سودان خارج شد پناه دادند. با این حال هرگز نتوانستند یک دولت رسمی تشکیل دهند و به گفته ناظران همین موضوع است که اینک آمریکا و متحدان آن را در برابر یک خلأ خطرناک به امکان برای افتادن جنگ داخلی جدیدی در صورتی که طالبان از قدرت برکنار شود قرار داده است. مشکل اساسی دیگر برقراری نظم در کشوری است که در تقریبا 3 دهه فاقدان بوده است و به گفته کارشناسان حملات هوایی و پیامدهای آن انجام چنین هدفی را حتی دشوارتر ساخته است. با وجود این آنها تاکید می‌کنند که برقراری نظم برای موفقیت هر دولتی که امکان دارد پس از طالبان بر سر کار آید حیاتی است. اما چگونه؟ این پرسشی است که دست کم در حال حاضر نمیتوان قطعا به آن پاسخ داد.
گزارشی بود درباره وضعیت حکومت احتمالی آینده جانشین طالبان. در این فرصت دوستان ساعات پخش و طول موج‌های برنامه ویژه بخش فارسی رادیو آزادی برای افغانستان را به آگاهیتان می‌رسانم. این برنامه هر روز از ساعت 5:30 تا 6:30 بامداد به وقت افغانستان و روی این طول موج‌ها پخش می‌شود. 19 متر برابر با 15250 کیلوهرتز و 31 متر برابر با ردیف‌های 9505 و 9450 کیلوهرتز. همین برنامه هر روز از ساعت 10 بامداد تا 10:30 دقیقه بامداد به وقت افغانستان بر روی این طول موج‌ها پخش می شود. 16 متر برابر با 17855 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15250 کیلوهرتز. برنامه بخش فارسی رادیو آزادی ویژه افغانستان همچنین از ساعت 19:30 دقیقه تا 19:30